به رنگ خدا رو کوتاه نکنید، 30 دقیقه بوده 15 دقیقش کردید، خدا میدونه یک هفته منتظر میشیم. انشالله حتما اینو به مدیران ارشد خواهم گفت و به تهیه کنندگان و انشالله اتفاق خواهد افتاد. دیگری گفته 0910-55-81، کاش اسماتونم بنویسید. گفته عیدتون مبارک. اگر بتونیم توسط بعد جسمانی صفات خدایی خودمون رو پرورش بدیم، به خدا که در وجود ماست نزدیک شدیم، اما با اطاعت از هوای نفسانی از بعد روحانی دور شدیم و اونو قربانی بعد حیوانی کردیم. خب من دو تا مسئله میخواستم جمع ویدی، حالا میخوام کم کم به اذان ظهر به وقت شرعی تهران داریم نزدیک میشیم. میخوام یکی راجع به این مسئله که میونه صحبتمون راجع به اون دوستی که گفت چشم چپم و از خدا این همه خواستم و از ائمه و پیامبران و واسطه قرار دادم و نشد، جریان جالبی برام تعریف کردی، میخوام اینو برامون اول تعریف کنید. گفتی دفعه می جایی که سخنران نابینایان بودم و همشیرم هم گفت رو خدا برو به یه سمت دیگه تو سخنرانیت. میخوام اگه میشه اینو برای ما خیلی کوتاه بفرمایید.
آره، یه بار یه سخنرانی پیش اومد برای جمعی که همه نابینا بودن و بعد من براشون صحبت میکردم. خب خیلی سخت بود برای من که خدای من چی بگم برای این عزیزان. به فکرم رسید که یک مسابقه قرار بدم و خودشون جوابی که میدن همون جواب رو محور بحث قرار بدیم. سوالی مطرح کردم، گفتم که بزرگترین و بهترین نعمتی که خدا به شماها داده چیه. خب هر کدوم یه جوابی دادن و گفتیم که بهترین جواب جایزه هم بهش تعلق میگیره. یک دختر خانمی، قضیه مال سالها پیشه، یه دختر خانمی بلند شد و گفت که من بزرگترین نعمتی که دارم همین نابیناییمه. تعجب کردم، هم من هم بقیه. گفتیم خب ماجرا رو بگو ببینیم. گفت من تا 8-9 سالگی بینا بودم و چشم داشتم، یک بیماری گرفتم که یواش یواش بیناییم رو از دست دادم و به جایی رسید که کاملا بینایی رو از دست دادم و نابینا شدم. اما نکته‌ای که تو زندگیم بود این بود، تا اون موقعی که من از نعمت چشم برخوردار بودم هیچ توانمندی در خودم پیدا نکرده بودم، هم درسم ضعیف بود تو کارهای دیگه و اینها، اما این نابینایی باعث شد من به توانمندی‌های دیگر خودم توجه پیدا بکنم و اون توانمندی‌ها رو در خودم تقویت بکنم. و اون موقع که با من صحبت میکرد دانشجوی دکترا بود با یک دانشگاه بسیار معتبر و رشته بسیار خوب و توانمندی‌های ورزشی هنری بسیار خوب و اینها. بعد من ازش پرسیدم که خب اگر برگردی دو مرتبه در زندگی، آیا می‌خوای همون دختر بینا باشی و بیای جلو یا این نابینایی رو می‌پسندی؟ قرص و محکم گفت من نابینایی رو.
دوباره از
چند بار ازش پرسیدم، محکم ازش پرسیدم که یه وقت نکنه کلیشه‌ای داره صحبت میکنه،
بگونه معروف جوگیر شده.
آره،
باشه.
اما دیدم نه، واقعا با ایمان داره حرف میزنه و این نابینایی تلنگر خیلی جدی تو زندگی شده که اون توانمندی های دیگر خودش رو کشف بکنه. اینو در پاسخ همون دوستی که گفته بود من 30 و چند ساله که ناراحتی در چشمم دارم و هرچه از خدا خواستم، چه بسا این یک تلنگری از جانب خدا بوده که شما یک توانمندی های قوی تری در وجود خودت هست که این اتفاق باعث شده که به اونها توجه بیشتری بکنی و اون استعدادهای دیگر رو در وجود خودت بتونی شکوفا بکنی. این داستان برای اون. یه نکته هم تو تلفن ها، یه خانمی در تلفن گفتن من چیزهایی رو قربانی کردم اما نتیجه‌ای نگرفتم. خدمت خواهر عزیزمون عرض میکنم قربانی، ما قربانی نمیکنیم نتیجه بگیریم. آها. اون معامله کردنه. در قربانی باید اخلاص داشته باشیم، فقط نگاه کنیم به همین قربانی که داره اتفاق میفته. اشاره کردم در داستان حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم این کارو انجام نداد که نتیجه ای بگیره، به محض این که در خواب دید تصمیم گرفت که این کار رو بکنه و به دنبال نتیجه ای نبود. اونجایی که ما نتیجه به دنبال نتیجه ایم، اونجا اون عقل معاش سودنگارانه اومده، یک سودی رو میخواد، یک نتیجه رو میخواد و معمولا هم نتیجه های ساخته ذهن خود ماست. یعنی فکر میکنیم این کار رو بکنیم پس حتما نتیجهش اینیه که در ذهن من هست، اما نه، بذارید ما قربانی خودمون رو یک طرفه انجام بدیم اگر به خدا اعتماد داریم. این قربانی یک طرفه در پیشگاه الهی انجام میشه، بعد خود خداوند قطعا تصمیم.
اینجوری عشق میشه نه معامله.
بله.
اما مسئله که من میخواستم مطرح کنم، خدا نگه داره حاج آقا جنیدی رو، پدر یک شهیده. یک زمانی در برامین من نشسته بودم در محضر ایشون و از نهج البلاغه صحبت میکردیم و از امیر مؤمنان و از مسائل مذهبی. به من چیزی گفت، گفت من نمیدونم افسانه است یا نه، ولی سؤالی که شمس از مولانا پرسیده جای فکر داره. حالا امکان داره این خود شمس نپرسیده باشه، کس دیگری طراحی کرده باشه، مهم این نیست آقای همایی، مهم اینه که این سؤال چقدر هوشمندانه است. گفت جناب مولانا نشست روبروی شمس و در اون خلوتی که داشتن، چله‌ای که داشتن، سؤالها پرسید در مورد مسئله امام زمان، در مورد مسئله که چرا بایزید بسطامی گفت من برترم و بعد پاسخ داد، جناب با حوصله جواب داد. گفت حالا من از تو سؤالی دارم جناب جلال الدین محمد، که خودت هم بالاخره امامی و مأموم زیاد داری،
فقیه شهر،
فقیه شهری و پشت نماز میخونن و اینا، میخوام ازت سوال کنم، اگر تو دور کعبه بالاخره مشرف شدی و مکه؟ گفت بله. گفت زمانی که روبروی کعبه بودی و بالاخره داشتی نماز میخوندی، میخوام یک فرض روبروت قرار بدم. فکر کن سجده اول رو رفتی، در سجده اولی به کعبه سجده کردی و همم دور تا دور، مشهودتره برای اونه که دور کعبن، این مثال قابل یه جوری کاملا آشکاره. فکر کنید که سجده اول رفتی، سر بر میداری، سمع الله لمن حمده، الله اکبر بگی، که بگی دوباره بری به سجده، میبینی به قدرت خدا که تو ازش چیزی رو بعید نمیدونی، از خدا دیگه بعید میدونی، به قدرت الهی یک دفعه کعبه یا به آسمان بره یا به زمین فرو بره و یا از نظرها ناپدید شه، اصلا یکی که سنگ دیگه. فرض کن که تو سجده اولت رو رفتی جناب جلال الدین، بلند شدی میخوای سجده دومو بری، میبینی کعبه نیست.
بله،
به من بگو تکلیف سجده دوم تو چیه و این سجده رو به کی داری میری؟
الان شما این سوال از من پرسیدین.
آره. روبرویه نیست؟
خب همون سجده دوم هم ادامه میدیم، مگر ما به کعبه، کعبه یک سنگیست که راه گم نشه.
جناب عیدی، شمس به مولانا میگه که آقای جنیدی میگفت، میگو اگه کعبه ناپدید شه تو روبروی تو میبینی.
بله،
یعنی یک بنده دیگه که اونور وایستاده و داره تعظیم میکنه به کعبه. در واقع اینو گذاشتن وسط که شما به قول معروف توهم براتون نداره، اکرام به بنده خدا. میگفت یک پیام اینه که تعظیم به بنده خدا به نوعی تعظیم به خداست، یعنی من بیام خدمت به خلق رو در نظر بگیرم، اکرام اونها رو در نظر بگیرم، چرا که اونها جانشینان خدا بر روی زمینن. من اگر میتونم دندان یک بنده رو بشکنم، حتی یک خلق رو، یک مثلا حیوانی رو بهش میتوجه باشم، چطور میتونم به مؤثر که اونو خلق کرده سجده کرده باشم؟ این نگاه حاجی قاضی جنیدی که از قول شمس میگفت خیلی برای من جالب بود. میگفت ما در تمام مدت زندگی باید سعی کنیم به آثار الهی تعظیم کنیم، از برگ و گل و حیوان گرفته تا انسانها، و اینها رو تکریم کنیم. حواسمون به اینا باشه که پیامبر گرامی اسلام فرمود کسی که شکر مخلوق
ترین راه برای بیراه رفتن، چون موضوع دیگران نیستن، موضوع ماییم. همه آنچه که بر اساس حقیقتی شکل گرفتن، چه مکاتب، چه ادیان و چه جنبش ها، به نام اون چیز بدل شدن به عکس اون چیز، ماکت اون باشه ولی عکسش باشه، خطرناکه دیگه. اصول اون دین، اون مکتب، اون بدیهیات و پیشفرض ها و اهم های اون رو زیر پا گذاشتن برای فروع، مثل کسی که به قول سعدی علی کرمی میگه که بر سر شاخ بون میبرید، مثل کسی که نشست طبقه آخر یه سخت میموند و دستور و اقدام برای خرابی طبقه اول میکنه یا پی اون سخت. اما این بسته به اینه که نگاه ما به دین چیست، تعریف ما از دین چیست، آیا دین برای انسان آمده، آیا دین برای اخلاق آمده، برای اخلاق انسانی، برای اخلاق الهی، برای متخلق شدن به این اخلاق، برای کرامت انسانی، بزرگداشت انسان چون مخلوق خداست. حضرت احمد صلوات الله علیه فرمودن که من برانگیخته شدم برای مکارم اخلاق، نه مکارم احکام. خب دستور عمل ها مثل تمرین ها میمونن، مثل این میمونه که ما باید کار کنیم تا پول بگیریم دیگه، به قولی مزد آن گره جان برادر که کار کرد. خب همه میخوان ماشین خوب داشته باشن ولی پولش هم دارن، در واقع همه میخوان آدم خوبی باشن، حالا خوبی از نظر خودش، اما خیلی موقع ما میخوایم خوب باشیم توانشو نداریم، میگیم نشد. خب اگه خداوند از این احکام و انجام این احکام سودی نمیبره و اگر سود و خوده و ثمره‌ای ما نمیبریم، دیگران نمیبرن، این شاخه خدا که کار عبث نمیکنه. با چه فرقی میکنه با کسی که مثلا انجام نمیده؟ بدترم توهمه دیگه، باعث اوج میشه، از همه اون بالاتر از همه میبینیم، تکبرمون یه راه بونشوی پیدا کرده، منیتمون از یه راه همچین فورام میکنه که از خودمون هم حق میدیم. حالا ما دستورات خداوند رو گوش کردیم و همچنان که گفتن اصلا موضوع ما این از ما شروع میشه به دیگران. اگر ما راه درست رو بریم و همه ببینن که چه خوب، چقدر خوب، این بهترین تبلیغ واسه اون راه. قرار نیست ما ببینیم کی مسلمونه کی نیست، حالا خودمون رو بسنجیم. اگر نه حتی در فقه که درباره احکام، کسی به سه اصل توحید، نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و معاد به رستاخیز باورمند باشه، او رو مسلمان محسوب میکنه، حتی اگه به ظاهر باشه، به ظاهر یعنی تجسس دیگه نباید بکنه. اما همین سه اصل چون تحقیقی است، اصول دین تحقیقیه، تقلیدی نیست، نمیتونیم به حساب کس دیگه‌ای بگیم بابامون مثلا مسلمونه بس ما مسلمونیم، نه، باید به تحقیق، به حقانیت این حقیقت پی ببریم. خب اگه نشانه ها اینقدر واضح و همچنین کلیشه‌ای بود که تمام معتقدان علمای دین زمانشون میمدن کمک پیامبران، نمیشدن بزرگترین مانع پیامبران در راه درست. حضرت محمد که مثل طبیبی بود که به دنبال بیماران میرفت، اونها را آگاه میکرد، تحمل میکرد و رفتار بعدشون و بالاخره درمانشون میکرد، من مزدی نمیگیرم برای این کار، برای طبیب روح بودن، برای کاری که براشون انجام میدم. این هوای اطرافیانم رو داشته باشید، این که صریحا گفت محبت ذی‌القربی. خوب حساب کنید ببینید 61 سال از هجرت که میگذره، کسانی که حضور داشت، نشانه های خداست دیگه، نشانه های کسی که تسلیم خداست، کسی که مسلمانه بسته به میزان تسلیم او، نشانه های خداست. خدایی که پیش از اینکه صحبتش شروع کنه میگه آبا ببین من بخشنده و مهربانم، تسلیم خدای بخشنده و مهربان، باید بخشنده و مهربان باشه، باید صاحب اون صفات نیکو باشه، حالا به میزان تسلیمش، به میزان مسلمانش، آدمو باشه احساس امنیت بکنه. اسلام بوشش سلام و سلام و سلامت، در بست سلامت، در بست امنیت، در بست صلح، چون سلام به معنی صلح هم هست، بکوشه. هیچ جایی ما نمیشنویم که آقا ما خطاهاتونو میخریم، مگر تبلیغاتی که حالا بعدا معلوم شه چیز دیگه است. کیه که گناه های ما رو فقط میخره؟ میگه بیا سمت من گناهاتو میخرم. بدل کردن سیاد به حسنات یعنی چی؟ و ما هم بسته به این که چقدر و چه میزان عشق، زندگی و رحمت این خدا رو هم میکنیم و میرسونیم، تسلیم اویم، مسلمانیم. فقط یادمون نره اگر بدلی هست، این معنی اینه که طلایی وجود داشته دیگه، که بدل طلا ساخته شده. حسن ختام بیتی از حافظ که مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر زلف نگاری گیرند. شما رو به اون نگار زیبا میسپارم. خداحافظ.
خب ممنونم از برادر ارجمندم رضا آقا شریفیان که این بخش رو تقدیم شما کردن. من پیامکی رو بخونم از خواهرم پروانه خاکساری از گرمسار. ایشون هم خودشون هم پدرشون آقا قدرت الله شاعر هستن و از شنونده های پروپا قرص رادیو ایرانن. نوشتن که سلام بر شما خوبان، شکر درگاهت خدای آزان که جانم داده ای، بهرمندم کردی یارب از تمام نعمتت، باز بنمودی برایم دربهای رحمتت. عید بر همه شما انشالله مبارک باشه. میخوایم کم کم بریم به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران و هم تلاوت قرآن رو بشنویم. میخوام یه دعا کنید، بالاخره تفاعلم میزنیم اینجا، میخوام بدم این کتاب رو شما امروز باز کنید و ولی یک دعایی بفرمایید در روز عید قربان. دیشبم بالاخره خیلی دعا کردن، روز عرفه بعد از ظهر رفتن زیر آسمون باز، نمازها خوندن و استغاثه ها کردن.
دعای بنده اینه که خدایا هر آنچه که در این چند روز عرفه و قربان به بندگان خودت عطا کردی به حجاجی که در منا بودند و هستند، حجاجی که در عرفات دعا کردند، به زائران حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا و همه جای دیگه، کسانی که دعا کردند، خدای همه اونها رو یک جا به ما هم عطا بفرما.
انشالله خدا بهترین ها رو بخواد برای همه عزیزان، همه مردم جهان. انشالله که جهان در صلح باشه و حال دنیا بهتر بشه، که بیش از هر زمانی دنیا به آرامش و صلح نیازمنده. کم کم بریم به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران. میخوام در مورد موضوع برنامه همچنان همراه ما باشید و لااقل به این فکر کنید، اگر هرچی شما به ما پیامک ندید به 3900، که چه راهایی برای تقرب به خدا هست، چجوری میتونیم ارتباطمون رو به خدا نزدیکتر کنیم. اما به این فکر کنیم و اینکه چه چیزی رو برای قربانی آماده کردیم، حاضریم از چه چیزی بگذاریم تا روزگاری بهتر رو داشته باشیم و بنده خوبی باشیم به درگاه خدا. همراه ما باشید. انشالله بعد از اذان هم تفعل خواهیم زد به کتاب ارجمند حافظ. به استقبال اذان ظهر میریم با تلاوت آیات 56 تا 64 از سوره مبارکه حج با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْحَمِيدُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
اینک وقت استجابت دعاست. اذان ظهر به وقت شرعی تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچی گفت برید سبا پریشان گفت. فقان که آن مه نامهربان مهر گسل، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. غم کهن به می سال خورده دفع کنید، که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت. گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، تو را چه گفت که این زال ترک دستان گفت. گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، تو را چه گفت که این زال ترک دستان گفت. مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. چه گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز؟ من این نگفتم، آن کس که گفت بهتان گفت. تا عباداتتون، راز و نماز و نیازتون در این نیم روز عید و قربان قبول درگاه خداوند مهربان بشه. امروز تفعول به کتاب ارجمند حافظ به دست جناب حجت الاسلام وحیدی بود که بسیار دوستش دارم و از حافظ شناسان. من نمیتونم راجع به این غزل حرفی بزنم، میخوام فقط این غزل به شما بسپارم، کتابو بدم خدمتتون یا شما خودتون سرچ کردید؟
هست اینجا، هست.
خیلی خوب. چه فرمود؟ به به. یه جا گفت من و مقام رضا بعد از این و شکر